ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، ما رادیو فردایی ها را هم از همینجا پذیرا باشید. دوشنبه 11 تیر ماه سال 1403 خورشیدی است، روزی که برابر است با اول ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. این هم مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما را در این مجله عهده دارم، اما نه پیش از اون که همکارم رویا کریمی مجد شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
سپاسگزارم خانم روانشاد و من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در روز برگزاری انتخابات در جمعه گذشته 58 نفر به دلایلی همچون ایجاد اخلال در شعب اخذ رأی یا درگیری میان هواداران بازداشت شدند. به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در این باره گفته است که شماری از بازداشت شدگان آزاد شدند. به گفته این مقام قوه قضاییه، پیش از روز انتخابات نیز به حدود 600 نفر که در فضای مجازی فعالیت داشتند به صورت حضوری و تلفنی اخطار داده شد و 6 تن دیگر هم احضار شدند. همزمان دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از اعلام جرم علیه یک خبرنگار به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی خبر داد. نام این خبرنگار از سوی دستگاه قضایی اعلام نشده است. 9 زندانی زن سیاسی که خود را زنان چپ محبوس در زندان اوین خوانده‌اند روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شرکت نکرده و نمی کنند. این زندانیان سیاسی دو نامزد این انتخابات را نماد پوسیدگی حاکمیت خواندند و برگزاری انتخابات را تلاشی مذبوحانه برای نجات حکومتی فاقد مشروعیت توصیف کردند. آنشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، هستی امیری، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضری، جوادی، فرح نساجی و مریم یحیوی امضا کنندگان این بیانیه هستند. پلیس فدرال آلمان شامگاه یکشنبه اعلام کرد یک مرد ایرانی 34 ساله پس از حمله با چاقو به افسر پلیس در ایالت بایرن با تیراندازی ماموران کشته شد. به گفته پلیس آلمان، این مرد ایرانی در یک ایستگاه قطار در شهری کوچک در جنوب نورنبرگ پس از پیاده شدن 3 افسر پلیس از اتومبیل با چاقو به آنها حمله کرد. انگیزه مهاجم از این اقدام هنوز مشخص نیست. به نوشته رسانه‌های آلمانی، این مرد ایرانی سال 2015 وارد خاک آلمان شده و تقاضای پناهندگی‌اش از سوی دولت آلمان رد شده بود. بر اساس این گزارش، این فرد پیشتر به اتهام نقض قوانین مربوط به مواد مخدر و کلاهبرداری محاکمه و به 1 سال زندان محکوم شده بود. حملات مهاجران با استفاده از چاقو در یک ماه گذشته در آلمان به بحث‌های زیادی دامن زده است. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در اعلام نظری تاریخی درباره اتهامات علیه دونالد ترامپ اعلام کرد او برای اقدامات رسمی خود در دوران ریاست جمهوریش مسئولیت کامل دارد، اما برای اقدامات غیر رسمی خود مسئولیت ندارد. بر اساس این گزارش، قضات این دیوان حاضر به صدور حکم قطعی نشدند و دستور دادند دادگاه‌های پایین‌تر درباره برخورد با پرونده دونالد ترامپ تصمیم بگیرند. نتیجه این تصمیم آن است که رسیدگی به اتهامات آقای ترامپ درباره اتهام وارد شده به او مبنی بر نپذیرفتن شکست در انتخابات 2020 با تأخیر بیشتر روبرو خواهد شد و او پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال در ماه نوامبر محاکمه نمی شود. این حکم بی سابقه با 6 رأی در برابر 3 رأی قضات دیوان عالی آمریکا صادر شده و دومین اعلام نظر این دیوان درباره رئیس جمهور سابق و نامزد انتخابات پیشروی آمریکا است. دونالد ترامپ از صدور این رأی استقبال کرده است. و 5 اقتصاددان شناخته شده در ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کردند در انتخابات 8 تیر ماه که درصد بزرگی از جمعیت صاحب رأی به هیچی از چهره‌های تایید شده رأی ندادند، می‌خواستند به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن بگویند که خواستار تغییراتی بسیار بزرگتر هستند. در این بیانیه آمده است که بخشی از کسانی هم که رأی دادند در حوزه‌هایی با افرادی که رأی ندادند هم نظر بودند. این گروه از اقتصاددانان داخلی همچنین هشدار دادند که التهاب‌های بزرگ خارجی در کنار چالش‌های عظیم اقتصادی و التهاب‌های عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را بسیار ناپایدار کرده است. داوود سوری، محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، فرهاد نیلی و مسعود نیلی 5 اقتصاددانی هستند که این بیانیه را منتشر کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برخوردهای خشونت و توهین‌آمیز میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات در ایران. حزب راست افراطی اجتماع ملی که در مرحله اول انتخابات پارلمانی فرانسه برنده شد چه ویژگی‌هایی دارد که یک سوم آرا را در فرانسه به خود جلب کرد؟
سوءقصدها و عملیات تروریستی که در جاهای مختلف فرانسه انجام شد و اشکال مختلف حضور اسلام در جامعه فرانسه که زیاد برای مردم مقبول نیست، اینا خیلی کمک کرده که شعارها و برنامه‌های این حزب مورد توجه بیشتر جامعه قرار بگیره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با آغاز انتخابات 1403 خورشیدی، گزارش‌ها از برخوردهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات منتشر شده است. این برخوردها شامل فحاشی، تحقیر و حتی برخوردهای فیزیکی است که واکنش‌های منفی بسیاری را به دنبال داشته و نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات منفی بر جامعه ایران و احتمال بهره برداری جمهوری اسلامی از این وضعیت را برانگیخته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید از رادیو فردا.
همزمان با شروع رأی‌گیری در روز جمعه 8 تیر ماه در ایران و خارج از کشور، شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوهایی که نشان می‌داد برخی از تجمع کنندگان مقابل حوزه‌های رأی‌گیری در شهرهای مختلف از نیوزلند و استرالیا گرفته تا غرب آمریکا با فحش‌های رکیک و جنسی، سوال و جواب و تحقیر و توهین و گاه حتی برخوردهای فیزیکی مثل هل دادن، روسری از سر کشیدن و فیلمبرداری برای شناسایی افرادی که قصد شرکت در انتخابات داشتند برخورد کردند.
خیلی حروم زاده ای، ولی امیدوارم زودتر سقط
در بشی. لندن حتی پای پلیس هم به میان آمد و چند نفر هم دستگیر شدند. ماجرا از این هم فراتر رفت. یک ویدیو از یک رای دهنده که صورتش را با کتش پوشانده بود پخش شد با این هشتگ که شناساییت میکنیم.
شرف و نگاه کنم، بی شرف نگاه کنم، اومده رایش را داده، حتی جرفت ندارم پروتست بسنم بیدن.
بعد از پخش این ویدیو، نام یک شهروند ایرانی ساکن شمال لندن منتشر شد، اما او از بیم ادامه برخوردها پیامی منتشر و رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری را انکار کرد. همزمان در برخی ویدیوها رأی دهندگان هم مقابله به مثل کردند، فحاشی و کتک‌کاری و گاه سعی در قانع کردن همدیگر. این گونه برخوردها از فحاشی گرفته تا برخوردهای فیزیکی، اما با واکنش منفی بسیاری کاربران هم مواجه شد، چه آنها که معتقد به شرکت در انتخابات بودند و چه آنها که به صندوق رأی پشت کرده بودند. از جمله فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر تاریخ ساکن آلمان که خود در انتخابات شرکت نکرده و میگوید در دور دوم هم شرکت نخواهد کرد.
من کاملا موافق تحریم انتخابات هستم، منتها هر نوع استفاده از خشونت کلامی و فیزیکی، فحش‌های جنسیتی و رکیک و کشیدن روسری زنهای محجبه برای اینکه مخالفتمون رو نشون بدیم با مسئله رأی دادن، در واقع خلاف این مسیر مبارزه مدنی هستش و متهم کردن افراد به گروه‌های سیاسی مخالف با ایجاد فضای امنیتی و فیلم گرفتن، این فقط دامن میزنه به تشنج و تنش و فکر میکنم که این خلاف یک مبارزه مدنی هستش. این رو هم باید توجه داشته باشیم که تو این دو سال اخیر ما جوانانی رو از دست دادیم که از طریق مسیر مبارزه مدنی در واقع کشته شدن و صدمه دیدن و هرگز به خشونت کلامی و فیزیکی روی نبردن.
رضا عامری، یکی از فعالان قدیمی حقوق بشر در وین که حالا عکسش از سوی مخالفان به رأی برای شناسایی در اینترنت به عنوان یک رأی دهنده به نظام منتشر و پخش شده، میگوید این رفتار مخالفان شبیه رفتار جمهوری اسلامی است و راه به جایی نمیبرد.
موقعی که ما اپوزیسیون در خارج و در داخل بر سر شرکت کردن و یا شرکت نکردن رفتار این گونه سرکوبگرانه داریم و میخوایم جلوی شرکت در انتخابات رو بگیریم، نوعی از انحصار طلبی و سرکوبگری در سیاست در اپوزیسیونی که 5 نفر همچنین رفتار میکنیم، مسلمان به قدرت رسیدیم، مخالفین خودمون رو بدتر از جمهوری اسلامی محاکمه خواهیم کرد.
آقای عامری در ادامه توضیح میدهد که به چه دلیلی پای صندوق رای رفته و به آقای پزشکیان رای داده است.
که یک رژیم داعشی، یک دولت داعشی چه تفاوتهای با دولتهای قبلی خودش داشته، وجود به اصطلاح ولایت فقیه که در رأسش هم میخواد باشه، اون 100 نفر رو کشتن و 1000 نفر رو زندانی کردن و 100 نفر رو هم با گلوله های ساچمه زخمی و ناقص کردن. با این وجود اگر که از این تجربه میاموختیم، امسال باید بیاموزیم. و باز من مقاله نوشتم، جنبنده این من بود که این آقای پزشکیان از گروه اصلاح طلب خودشان داره میگن اصلاح طلب بهتره بریم رأی بدیم در مقابل خطر گروهی که بسیار خطرناکتر از آقای رئیسی و ادامه دهنده راه رئیسی و خیلی پرشدت‌تر و سرکوبگرانه‌تر.
حالا بسیاری میپرسند این گونه رفتارها ناشی از چیست و چه تأثیری بر چشمانداز جامعه ایران دارد. احمد بخارایی، جامعه شناس و مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران، میگوید این شیوه فحاشی از شاخصهای فروپاشی اجتماعی است.
نظام ما یک نظام نیمه توتالیتره، نه توتالیتر مطلقه که بگیم دیکتاتوری تمام عیار ایدئولوژیکه، نه اینکه بگیم دموکراتیکه. و در این نظام نیمه توتالیتر اون چیزی که خیلی جاش خالیه گفتگو و دیالوگ هست و گفتمان سازی هست، همون دیسکورس. و این گریبان تقریبا کمابیش همه رو گرفته، چه داخلی چه خارجی، چه پوزیسیون چه اپوزیسیون. و متاسفانه این خروجی این وضعیتی است که نظام حکمرانی در ایران ایجاد کرد. و خیلی از رفتارهایی که خشونت بار هست، از جمله برخوردهایی که خارج از کشور با کسانی که میخوان رأی بدن انجام میشه یا در داخل گشت ارشاد، خیلی از اینها تقریبا داره یه ماهیت مشترک هست و جنبه ریاکشنی داره، عکس العمله. یه اکت و یه اکشن و یه کنش نیست که بگیم تو همه با آگاهی و اراده هست. اما متاسفانه جامعه ما رفتارها جنبه ریاکشنی و عکس العملی پیدا کرده و این خیلی بده. یکی از نشانه های فروپاشی اجتماعی در هر جامعه همینه که آدما عکس العملی رفتار کنن به جای اینکه کنش داشته باشن، بفهمن، آگاه باشن و بر اساس اراده و اختیارشون تصمیم بگیرن و آماده مواجهه با نگاه مخالف خودشون باشن.
در چنین شرایطی است که گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که رفتارهای خشونت‌آمیز می‌تواند به اختلاف در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی دامن بزند، تا جایی که جبهه مخالف رأی دادن شاید بخشی از حامیان خود را از دست بدهد. برخی از این نیز فراتر می‌روند و نسبت به اینکه جمهوری اسلامی خود نیز از این رخدادها بهره برداری کند هشدار می‌دهند.
از برخی برخوردهای خشونت‌آمیز میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات در ایران می‌شنیدیم، از کیانوش فرید از رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ایده های سیاست خارجی سعید جلیلی و مسعود پزشکیان با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری دارند. هر دو امشب در یک مناظره شرکت می‌کنند که به فرهنگ و سیاست
مربوط است. هرچند در سالهای اخیر اختیارات دولت در این عرصه محدودتر شده و علی خامنه ای دامنه تسلط و نفوذش را بر تمامی نهادهای جمهوری اسلامی گسترش داده، اما آنچه این دو نامزد از دیپلماسی درک می کنند و می فهمند چنان تفاوتهای بنیادینی دارد که انگار هر کدام از آنها در دنیای دیگر سیر می کنند. بشنویم از سعید جعفری.
سعید جلیلی و مسعود پزشکیان که حالا به دور دوم انتخابات رسیدن در حوزه سیاست خارجی از دو دنیای متفاوت سخن می گویند. در حالی که جلیلی رویکرد 3 سال اخیر دولت رئیسی را موفقیت آمیز می داند، پزشکیان و مشاورین او در سیاست خارجی آن را فلاکتبار خواندند. جلیلی که خود را مخالف دولت روحانی می داند در جریان مناظره های انتخاباتی این گونه از سیاست خارجی مطلوب خود سخن گفت.
وقتی که ما مسئول شدیم شرق ما رو امریکا اشغال کرد و در افغانستان غرب ما رو امریکا اشغال کرد و همین ها از ترسو میگفتن ما باید بریم فلان امتیاز رو بدیم. چرا؟ چون بلد نیستن. ادعا بله ادعا خیلی خوبه. خب امروز که مردم دارن میبینن شد یا نشد، همونایی که میگفتن میشود، ولی بعد چی شد؟ این بس این رویکرد حتما برای کشور جهشی رو به دنبال نخواهد داشت. این رویکرد حتما نمیتونه برای شما موفقیت بیاره. وقتی که ما تحویل دادیم هر دوتا اینا امریکا با خفت توش مواجه شده بود، التماس میکرد، ده ها نامه به ما مینوشت که ما در اینجا مشکل پیدا کردیم. ما بسمون این عرصه سیاست خارجی فرصتهای فراوانه و این کار بزرگی که در این 3 سال شروع شد همینه.
در مقابل اما مسعود پزشکیان که میگوید خودش تخصصی ندارد، جواد ظریف را به عنوان مشاور سیاست خارجی برگزیده است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره ها هم بار دیگر تکرار کرد که ترجیح می دهد از کارشناسان در این خصوص نظر بخواهد.
کار رو باید با کارشناسا حل کرد و تا مشکلاتی که الان وجود داره رو با این نگاه نریم، مشکلات تحریم اون یکی ها رو به این سادگی نمیتونیم حل کنیم. من گفتم سوادشو ندارم. مشکل اینه اینا هم سوادشو نداشتن، ولی اینا میگفتن ما کارشناسیم، من میگفتم کارشناس نیستم. بعد ازشون سوال کردم روش ارزیابیتون چیه، چجوری میخواین تحقیق کنید؟ همین برادر گفت روش یعنی چی. برادرم آقای جلیلی تو جلسه بود داشت بحث میکرد، من گفتم حالا ما این برجامو نپذیریم، اون اقدام بعدی ما برای حل مسئله چیه؟ یعنی نپذیرفتیم راه حل بعدی چیه؟ گفتن نقشه نداریم.
اما جلیلی خود را صاحب نظر در این عرصه می داند و با توجه به سوابقی که سالها در وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی و منتقد توافق هسته‌ای داشته است، این گونه در خصوص سازوکاری که می تواند منافع ملی را در این عرصه برآورده سازد توضیح می دهد.
راجع به FATF من عرض کنم، اینم با قاطعیت عرض می کنم، این هنوز لازم نیست که بدانیم آیا به منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض می کنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
در مقابل پزشکیان میگوید تا زمانی که مشکلات بین المللی ایران حل نشود، حتی دوستان جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم از ایران سوء استفاده خواهند کرد.
توافقنامه هایی که انجام دادیم، چه ما توافقنامه رو با چین انجام دادیم که بیاد کاری بکنه؟ چرا انجام نمیدن؟ برای اینکه تا ما مشکلمون رو در رابطه با این ارتباطات بین المللی حل نکنیم، اونام کاری با ما نمیکنن. خیلی روشنه. با شعار دادن هم مشکل مملکت حل نمیشه. همون چین، همون عراق، همون روسیه اگر قرار باشه با ما مشکل حل کنن، باید بیمون ضوابط بین المللی رو درست بکنیم و همون بریکس و شانگهای و اینا نوشتیم، ولی خب چرا اونا معاملات 300-400 میلیارد دلار، 1300 میلیارد مال ما 200-300 میلیون دلاره؟ اصلا قابل قیاس نیست این معاملاتی که ما انجام میدیم. ما سهممون رو از بازار با گفتگویی که با همسایگان خواهیم داشت و با وحدت و انسجامی که در داخل باید ایجاد کنیم باید حل کنیم.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از دو الگوی کاملا متضاد با یکدیگر سخن میگویند. پزشکیان میگوید تحریم ها باید با گفتگو و مذاکره حل و فصل شود، اما جلیلی بر این باور است که باید کشورهای غربی را از تحریم ایران پشیمان کرد.
ما باید دشمن را از تحریم پشیمان کنیم و برای این راه داریم و راه‌های بسیار عملی داریم.
میتوان انتظار داشت که در صورت پیروزی جلیلی در انتخابات، رویکردی تقریبا مشابه با آنچه در 3 سال اخیر در دولت رئیسی پی گرفته شد دنبال شود و حتی در مواردی تندتر، چرا که جلیلی برخلاف ابراهیم رئیسی که گفته بود برای احیای برجام تلاش خواهد کرد، کاملا تاکید دارد که مخالف این توافق است و آن را برای منافع ملی کشور مضر می‌داند. در مقابل با وجود مشاورانی که در سیاست خارجی در کنار پزشکیان هستند، احتمالاً رویکردهای مشابه آنچه در دولت حسن روحانی در این حوزه دنبال شد با برخی بروزرسانی‌ها در دولت احتمالی پزشکیان نیز مشاهده خواهد شد.
ایده های سیاست خارجی سعید جلیلی و مسعود پزشکیان با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری دارد. پنداری که هر کدام از آنها در دنیایی متفاوت سیر می‌کنند. گزارشی بود از سعید جعفری. و ما از ایران به فرانسه بریم و از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به انتخابات پارلمانی در فرانسه. روز یکشنبه‌ای که گذشت، حزب راست افراطی اجتماع ملی در مرحله نخست انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه در صدر قرار گرفت، اما نتایج نهایی منوط به نتایج دور دوم انتخابات در این کشور که یکشنبه پیش رو انجام خواهد شد. اما در صورت پیروزی نهایی، این اولین بار پس از جنگ جهانی خواهد بود که دولتی در فرانسه به یک حزب راست افراطی سپرده می شود. در مورد ویژگی هایی که حزب راست افراطی یا همان حزب اجتماع ملی رو به یک سوم آرا در دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه نائل کرد، رادیو فردا ارزیابی و تحلیل سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه رو جویا شده.
حزب اجتماع ملی که قبلا جبهه ملی نامیده میشد و رهبران بسیار افراطی داشت، به خصوص در زمینه یهود ستیزی و خارجی ستیزی، امروز تلاش کرده که یک برنامه قابل قبول تری رو به جامعه فرانسه ارائه بکنه، برای اینکه اون چهره افراطی گذشته رو تا حدودی ترمیم بکنه و تبدیل به یه حزبی بشه که میتونه دولت رو در فرانسه در دست بگیره. برای همین هم دارای برنامه‌های اجتماعی یا اقتصادیه که خب قابل قبولتر شده برای جامعه فرانسه. و اگر نگاه بکنیم به تحولات چند سال گذشته، میتونیم بگیم که این حزب به تدریج تونسته در زمان نفوذ خودش رو در جامعه فرانسه زیادتر بکنه، شعارهای خودش رو در حوزه‌های مختلف جا بندازه، به خصوص در مورد حضور خارجی ها، دادن ملیت به خارجی ها، وضعیت اسلام در جامعه فرانسه و همینجور کمبودها و کاستی‌هایی که در زمین‌های اجتماعی اقتصادی برای کل جامعه فرانسه وجود داره رو اینا رو بیاره در شعارها و برنامه‌های خودش و مقبولیت زیادی پیدا بکنه. با وجود اینکه آقای مکرون در زمینه اقتصادی نسبتاً یه دولت موفقی داشته، تونسته بیکاری رو بیاره پایین، تونسته رشد اقتصادی رو تأمین بکنه، ولی با این وجود جامعه فرانسه جامعه ناراضیه و به خاطر همینم به سوی احزابی میره که پیش از این حکومت نکردن و هیچ وقت مورد سنجش و داوری جامعه قرار نگرفتم و از همین نظر خود این هم یه نوع جذابیتی برای جامعه فرانسه داره.
آقای پیوندی، فرانسه در سالهای اخیر دستخوش سوء قصدهای زیادی بوده که حتی به مرگ برخی شهروندان فرانسوی هم انجام میده که به اسلامگرایان افراطی نسبت داده شده. حالا شما تصور میکنید نارضایتی عمیق شهروندان فرانسوی از تکرار این موارد در کشورشون به وسیله اغلب خارجی تبارها تا چه حد در پیروزی احتمالی این حزب تاثیرگذاره؟ حزبی که اصولا خودش با حضور این گروه ها در فرانسه مخالفه.
این از نظر تاریخی همیشه حزب اجتماع ملی یا همون جبهه ملی سابق همیشه یه حزب ضد خارجی بوده که تلاش میکرده که همه مشکلات جامعه را یا بخش مهمی از مشکلات جامعه، به خصوص در اونچه که مربوط به امنیت شهرها میشه یا نفوذ اسلام در جامعه فرانسه یا گروهایی که به خوبی در جامعه فرانسه ادغام نمیشن و در حاشیه جامعه زندگی میکنن، در همه موارد از نظر تاریخی همیشه اینا مسائل اصلی بوده که این گروه افراطی مطرح میکرده. اما میشه گفتش که در سالهای گذشته، همونجوری که شما هم گفتین، سوء قصدها و عملیات تروریستی که در جاهای مختلف فرانسه انجام شد، به خصوص در پاریس یا در نیس، و همینطور اشکال مختلف حضور اسلام در جامعه فرانسه که زیاد برای مردم مقبول نیست، اینا خیلی کمک کرده که شعارها و برنامه‌های این حزب مورد توجه بیشتر جامعه قرار بگیره. یعنی در حقیقت اون سوء قصدها، اون عملیات تروریستی تقویت کردن تا حدود زیادی، ولی همزمان خود حضور مسلمان ها در جامعه لایک فرانسه که عادت نداشته به حضور مذهب در عرصه عمومی، این هم خیلی تأثیر گذاشته، برای اینکه مردم حس میکنن یه نوع عدم امنیت واقعی یا فرهنگی در جامعه فرانسه وجود اومده که نتیجه مهاجرت و نتیجه حضور به خصوص گروه‌های مسلمان در این کشور است، برای اینکه نوک تیز حمله این حزب به طرف مسلمانان و مهاجرین افریقایی است.
آقای پیوندی، حالا با این صحبت‌هایی که شما کردید، در صورت پیروزی حزب راست افراطی در فرانسه، سرنوشت پناهندگان و مهاجران چه خواهد بود؟ با آنها چه خواهد کرد؟
فرانسه یکی از مهمترین کشورهای اروپایی در زمینه پذیرش پناهندگان است، یعنی در سال به طور متوسط 250 هزار تقاضای پناهندگی در فرانسه مطرح میشه و به خاطر همینم من فکر میکنم که اگه این حزب بر سر کار بیاد، ما شاهد محدودیت‌های فراوانی برای پناهندگان خواهیم بود. ولی همزمان یادمون نره که قوانین، چه در قوانین اروپایی چه قوانین فرانسوی، دست حزب راست افراطی را برای اینکه هر نوعی که خواستن با پناهنده ها برخورد کنن چندان باز نمیذاره.
و در نهایت آقای پیوندی، تصور میکنید پیروزی احتمالی این حزب بر سرنوشت اروپا چه تأثیری خواهد داشت؟ اصولا در اروپا چگونه تأثیری از خودش باقی خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که تأثیرش بر روی اروپا بسیار منفی خواهد بود، برای اینکه وزن احزاب راست افراطی که در قدرت هستند افزایش پیدا میکنه. همه الان در پارلمان به طور چشمگیری وزنشون افزایش پیدا کرده و وقتی کشورهای مختلف هم قدرت را دست بگیرن، در سیاست گذاری اروپا میتونن نقش خیلی مهمتری ایفا کنن، به ویژه با توجه به جایگاهی که فرانسه داره. در نتیجه میشه گفتش که ما در اروپا به طرف سالهای بسیار دشوارتری خواهیم رفت در حوزه پناهندگان، قوانین مربوط به مهاجران یا مسائلی که برای راست افراطی مهم هستن و در برنامه‌اش مطرح میشن.
تحلیل سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دیوان بین‌المللی دادگستری 25 آبان ماه سال گذشته در حکمی از دولت سوریه خواسته بود تا اعمال هر نوع شکنجه را از سوی مقامات این کشور یا سازمان‌های وابسته متوقف کند. با این همه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه اعلام کرده که با گذشت 6 ماه هیچ نشانه‌ای حاکی از توقف شکنجه و رسیدگی به آن در سوریه دیده نمی‌شود. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
بنابر حکم صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، سوریه باید تمام اقدامات ممکن را برای جلوگیری از اعمال شکنجه در داخل خاک خود انجام دهد. همچنین مطابق این حکم، مقامات سوری و سازمان‌های وابسته به آنان از ارتکاب شکنجه منع شدند. علاوه بر این، حکومت دمشق باید همه شواهد و مدارک مرتبط با اعمال شکنجه را حفظ کند. با این همه، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، از گزارشهایی که نشان می‌دهد شکنجه همچنان در مقیاس وسیع در سوریه اعمال می‌شود، ابراز نگرانی کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید دارد که با گذشت بیش از 6 ماه هیچ نشانی مبنی بر رسیدگی به شکنجه در سوریه دیده نمی‌شود. حکمی که دیوان بین‌المللی دادگستری در 25 آبان ماه سال گذشته صادر کرد، هرچند حکمی موقتی تا زمان صدور رأی نهایی در مورد اعمال شکنجه و بدرفتاری با شهروندان سوریه از سوی هیئت حاکمه این کشور است، اما برای حکومت دمشق الزام‌آور است. بنابر گزارش وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نقل از گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، اطلاعات موجود حاکی از آن است که شکنجه به طور گسترده با بی‌توجهی آشکار به جان و سلامت جسمی و روانی هزاران نفر که در بازداشتگاه‌های تحت مدیریت دولت سوریه هستند ادامه دارد. حکم موقت دیوان بین‌المللی دادگستری به دنبال درخواست مشترک کانادا و هلند علیه سوریه در مورد نقض و عدم اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه صادر شد. از جمله اتهامات متعددی که حکومت سوریه در دادگاه لاهه با آن روبروست، می توان به این موارد اشاره کرد: رفتار خشن و شنیع با زندانیان، شرایط غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و سایر اشکال شکنجه یا بدرفتاری، از جمله شکنجه جنسی و سوء استفاده از کودکان. علاوه بر این، استفاده از سلاح‌های شیمیایی که منجر به مرگ و میر، جراحت و رنج شدید جسمی و روحی غیر نظامیان شده است نیز از دیگر مواردی است که دیوان بین المللی دادگستری در حال رسیدگی به آن است. جمهوری اسلامی ایران متحد و حامی بیچون و چرای جمهوری عربی سوریه محسوب می‌شود و از اسفند سال 1389 و آغاز خیزش مردمی علیه حکومت دمشق و جنگ داخلی این کشور برای حفظ حکومت بشار اسد از هیچ کمک نظامی، مالی و انسانی دریغ نکرده است.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان، توصیه میکنم که نذارید هیچی تو دلتون، تو فکرتون تلمبار بشه. خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 برای اینه که صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. وعده ما 30 دقیقه دیگر.